سلام کنم خدمت همه دوستان، آقایان، دکتر دوستها، دکتر رجدی، دکتر پارسی، دکتر قیاس آبادی، آقای شریف‌زاده عبدی، خانم ساناز علوی و خیر مقدم عرض میکنم خدمت خانم شیما. امشب 9 فوریه برابر با 20 بهمن ماه سال 1385 19 نشست شاهنامه پژوهی رو همراه با شما عزیزان برگزار میکنیم. دوستان عزیز، چنانچه نظر و یا سوالاتی از بخش فریدون دارید، خواهش میکنم که پس از خوش آمدگویی استاد دوستخواه به ترتیب بفرمایید.
درود بر شما گیتی بانو مهدوی و دوستان گرامی که امشب در خدمتشون هستیم. یکایک رو خوش آمد میگم و درود میگم به همه و بهتر هست که هرچه زودتر فرصتمون رو به کار اصلیمون صرف کنیم و همگی کامیاب و شادکام باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. صفحه 124 از شاهنامه غیر خالقی مطلق، بیت 565: خروشی مقانین چشمی پراب، زهر دام و درد برده آرام و خواب. منظور از خروش مقانین اینجا چیه و چرا اینجا از مقان نام میبره؟ ممنونم.
ببینید ساناز بانو، بعضی تعبیرها در شاهنامه جنبه کلی داره، یعنی اشاره های کلی به زمینه فرهنگ و آیین و دین ایرانیان در روزگاران باستان داره، از جمله در این مورد. خب مغان به هر حال گروهی از پیشوایان دین زرتشتی بودن در دورانهایی و در واقع نقش خیلی مهمی داشتن در تاریخ و فرهنگ ما، که حتی پس از اسلام هم میبینیم که این نقش اونا و کارهاشون و نامشون و کردارهاشون تا حافظ هم امتداد پیدا کرده است. و سر تا سر حافظ شما ترکیب های حافظ رو با کلمه مغ و مغان، مغ بچه و به هر حال تمام ترکیب هایی که حافظ یا خودش ساخته است یا از پیش بوده است، اینها رو میبینیم. در هر حال خروش مغانه میتونه این باشه که به هر حال اون بانگی که مغان بر میداشتن برای نیایش و پرستش دینی در آتشکده ها و در پرستشگاه ها، و این در واقع یه نوع توصیف ستایش آمیز کلی است که خروشی مغانی و چشمی پراب، در حالی که خیلی حساس و چشم پراب یعنی در واقع پر از عشق و از بسرا این خروش برخواسته است و این حالت چشم پراب و این باعث شده که از تمام دام و درد، از تمام جانوران اهلی و وحشی آرام خواب رو برده است، چنین خروشی که برخواست است.
با درود خدمت همگی، پرسش می‌کنم از استاد دوست‌ها، این شعر شاهنامه که چاپ مسکو رو من در اختیار دارم میگوید: درختی که از کین ایرج برست، به خون برگ بارش بخواهیم شست. من گمانم بر این هست که برخی از این تعابیر ظاهری هستند و اگر که به شکل ظاهری اون بنگریم، تهدید یک جنگ خانگی است به این کین ایرج، حتی کشیده می شود تا دوره ساسانی به شکل آهنگ موسیقیایی باربد. گمان من بر این هستش که یک خطی ما در شاهنامه می بینیم که این خط موازی نبرد نیکی و بدی هست، همونطور که نبرد بومنه و اکمنه میشه تعبیرش کرد. از این جهت معنای ظاهری شاهنامه رو باید رفت در لایه‌های اصلی اون که خطیست از ابتدای شاهنامه تا نقطه پایانی شاهنامه. سپاسگزار میشم که تصدیق بفرمایید.
درود بر شما استاد پارسی، تعبیرشون کاملا درست و به هر روی این در تمام پژوهش‌های شاهنامه شناختی روی این تاکید کردن که یک خط اصلی، یکی از اصلی ترین خط‌های ساختار شاهنامه، خط کین خواهی و کین توزی هست برای خونهایی که به بیگناهی و زمین ریخته شده، که خب ما چندین نمونش رو در واقع در شاهنامه داریم و ایرج شاید کهن‌ترین اوناست. البته پیش از ایرج هم ما در همون داستان شهریاری های آغازین خواندیم، در داستان کیومرث مثلا، که پسر او با اهریمن به جنگ می پردازه، منتها در اونجا چون یک گرکه‌ای از اسطوره های خیلی کهن و اسطوره های آغازین آفرینش هست و چندان آشکارگی نداره، در اونجا شکل نمیگیره برای نمونه برای سیامک پسر جیومرد، ولی از ایرج به بعد شکل میگیره. در واقع میتونیم بگیم که بنیاد کینخواهی و خونخواهی برای بیگناهان کشته شده بر بیداد از ایرج شروع میشه، که بعد به نمونهای بعدی میرسه و سرانجام به سیاوش و همینطور بقیه که آگاهی داریم. بنابراین یکی از خطهای اصلی در ساختار شاهنامه کینخواهی و کینتوزی برای بیگناهان کشته شده است و این امریست که همه شاهنامه شناسان بهش پرداختن و جنابالی هم درست گفتید که این و در واقع اون وقت همطور که شما فرمودید، خب هسته اصلی این و به اصطلاح پشتوانه و زیربنای این کینخواهی فقط برای دلخوش کردن این نیست که ما کسی رو که خونریز بوده و جنایتی رو مرتکب شده و کسی رو به بیگناهی کشته ما خون او رو بر زمین بریزیم، بلکه همونطور که گفتید اون بنمایه اون تمام این داستانهای کینخواهی همون نبرد ازلی و ابدی نیکی با بدیست یا واهومنه با اکمنه، و این در شاهنامه خب به شکل داستانیش، به شکل حماسی و داستانیش روایت شده و برگزار شده، ولی پشت این روایت‌های ظاهری لایه بیرونی ما به لایه‌های زیرین توجه می‌کنیم و رد پای همه اینا رو به روزگاران باستان و به اون اندیشه‌های اصلی و اون ساختار اصلی فرهنگ ایرانی میرسیم. درسته همینطور که تعبیر کردید.
اتفاقا به همین مطالعه‌ای که داشتم برای همین بخش فریدون همین نکته رو احساس کردم و میخواستم در مورد صحبت کنم. هنگامی که منوچهر به کینخواهی ایرج جنگ رو شروع میکنه با سلموتور، میگه بدانید کین جنگ آهرمن است، همان درد کین است و خون جستن است، میان بسته دارید و بیدار بید، همه در پناه جهاندار بید، کسی کو شود کشت از این رزمگاه بهشتی بود، شسته پاک از گناه، هران کس که از لشکر چین و روم بریزند خون و بگیرند بوم، همه نیکنامیش تا جاودان بماند بدو فره موبدان. اینجا حالا جدا از این که اولین باری که داره از بهشت دوزخ و شهادت سخن به میان میاد، در همین ابیات و در بیت‌های بعدی هم در کنار اشاراتی که به کین خواهی شده، اشاره به جنگ با آهرمن و فره موبدان شده و همین جنگ هستش که در واقع در طول تاریخ هستش و اینجا هم سرپیچی از دین اومده و ظاهرا رنگ و بوی مذهبی هم داشته این جنگ. در بیتی میگه که فرزند اگر سر به پیچد ز دین، بشوید همون خون دل آب کین، اون قسمتی که تور رو سر تور رو برای شاه آفریدون میفرستن.
البته این همه این نکته‌ای که گفتن، همه اشاره‌ای که کردن و بیت‌هایی که خوندن سانوزبانو علوی درسته، جز این که یادآوری کنم که اشاره‌های دینی و این که رنگ دینی پیدا می‌کنه و حتی این بحث چیزی شبیه بحث شهادت که در اسلام هم مطرح است و اینجا شاید یکی از کهن‌ترین سندهایی است که می‌بینیم که ایرانیان هم حالا به هر حال اشاره به این داشتن که کسی که در راه جنگ نیکی با بدی کوشش بکنه و کشته بشه بهشتی و جاودانه خواهد بود، خب این به هر حال مطلبی است، منتها تأثیر اندیشه های بعدی و حتی اندیشه های اسلامی رو که شخص خود فردوسی هم پایبند به اسلامه و یک مسلمان شیعی است و به هر حال به اصول اسلام پایبند و اعتقاد داره، این تأثیرها رو نباید فراموش کنیم. یعنی اون چه که به هر حال حالا به یه صورتی تا یه اندازه‌ای رنگ دینی به برخی از گوشه‌های روایت‌ها میده در شاهنامه، اینا رو باید هیچ وقت تأثیر اندیشه‌های بعدی و فرهنگ‌های بعدی یا شکل‌گیری‌های بعدی فرهنگ رو در ترکیب با اسلام و جریانهای بعدی نباید فراموش کنیم. و خب یه مقدار مشکله با این کمبود پشتوانه‌هایی که ما داریم و با دوری فاصله ما، مشکله که ما بخواهیم تفکیک کنیم، جدا کنیم و ریشه یابی بکنیم که تا چه اندازه این اندیشه های خود نیاکان ما در روزگاران باستانه و چه اندازه از چیزهای بعدی و از تفکر و اندیشه بعدی مایه گرفته و الهام گرفته و در هم آمیخته. این امریست البته مشکل، ولی اونچه که ما در ساختار اصلی شاهنامه میبینیم اینه که شاهنامه به طور کلی تأکید دینی نداره. دین مرد بودن یا به اصطلاح دین باور بودن فردوسی و باور به اسلام که او دارد منافاتی البته با این حرف نداره، که بگیم که ساختار شاهنامه ساختار دینی نیست و هیچ تأکید دینی در اون ساختار اصلی و چارچوب اصلی شاهنامه نیست و فردوسی هم نه مبلغ هیچ دینی هست، نه آوازگر هیچ دینی هست حتی دین خودش، و نه نکوهنده هیچ دینی، دینهایی که خودش بهش باور نداره و کسان دیگری بهش باور دارن او اونها را هم نکوهش نمی کنه. یعنی خلاصه ساختار شاهنامه ساختار ستیزگرانه دینها و عرصه برخورد و ستیزه دینها اصلا نیست. و این اشاره های گهگاهی، این نکته چون خیلی مهم بود خواستم تأکید کنم روش، این اشاره های گهگاهی را هم خیلی باید با احتیاط برخورد کنیم بهش و ببینیم شاید در به مرور زمان ردپاهایی پیدا کنیم که اینا تا چه اندازه و از کجا الهام گرفتن، وگرنه اینا ساختار شاهنامه رو تغییر نمیدن. شما همه این گونه اشاره ها هم که در سراسر شاهنامه جمع کنید و دنبال هم بنویسید و بعد یه نگاه ساختاری یا ساختار شناختی به کل شاهنامه بکنید، اون وقت در خواهید یافت که این اشاره ها توانایی اون رو ندارن که اون ساختار خیلی خیلی بنیادین و فرهیخته شاهنامه رو دهن بزنن. همین خواستم این توضیح داده شده باشه.
میخواستم که موردی رو عنوان بکنم، یه مسئله اجتماعی و یا اخلاقی که در این بخش خیلی توجه من رو جلب کرده بود، علاقمند هستم که نظر شما رو در موردش بدونم، و اون اینه که خوبی یا درستکاری و نیکندیشی به تنهایی اگه باشه و همراه با درایت و آینده نگری همراه نباشه، نه تنها که مشکلی رو حل نمی کنه، ممکنه که سبب کینخواهی های عمیقی بشه و بیشتر نابسامانی به وجود بیاره، مثل ایرج که با تمام خوشنیتی و پایبند نبودنش به تخت و تاج و یا ظواهر دنیوی، که من چند بیت از این پاسخی که ایرج به پدرش میده رو با اجازتون اینجا میخونم که در واقع فلسفه‌ای که ایرج بهش اعتقاد داره رو بیان میکنه. چون این داد پاسخ که ای شهریار، نگه کن بدین گردش روزگار، که چون باد بر ما همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد، غمی پژمراند رخ ارغوان، کند تیره دیدار روشن روان، به آغاز گنج است و فرجام رنج، پس از رنج رفتن ز پای سپنج، چو بستر ز خاک است و بالین ز خشت، درختی چرا باید امروز کشت، که هرچند چرخ از برش بگذرد، تنش خون خرد بار کین آورد. و بعد همطور ادامه میده و بعد میگه که نباید مرا تاج و تخت و کلاه، شوم پیش ایشان دوان بی سپاه، بگویم که ای نام داران من، چنان چون گرامی تن و جان من، به بیهوده از شهریار زمین مدارید خشم و مدارید کین، به گیتی مدارید چندین امید، نگر تا چه بد کرد با جمشید، به فرجام هم شد ز گیتی به در، نماندش همان تاج و تخت و کمر، مرا یا شما هم به فرجام کار، بباید کشیدن بعد روزگار. و بعد پدرش بهش میگه که بدو گفت شاهی خردمند پور، برادر همی رزم جوید تو سور. به هر حال این چند بیت نشون میده که طرز تفکر ایرج واقعا چجوری بود و چطور عمل کرد، و بعد میبینیم که با این عمل کردی که داشت سبب آغاز جنگ های خونینی بین ایرانیان و تورانیان شد. من میخواستم که اگر ممکنه در این مورد هر کدوم از اساتید که مایل باشن توضیحاتی بدن که آیا این طرز نگاه کردن من به این قضیه اگر اشکالی داره یا صحبت دیگه ای روش دارن خوشحال میشم که بشنوم.
بله ریتی بانو، تحلیل شما خیلی راهنمون به واقعیت اون چیزیست که در شخصیت و منش ایرج هست. ایرج در واقع شخصیت بسیار آرامشجو، انسانی، والا و پر از گذشت داره، ولی این در به یه تعبیر در واقع در مقابل به قول سعدی ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. و این نرم خویی بیش از حد اینجوری و اینکه اندیشه در کار نباشه که به اصطلاح تشخیص موقعیت رو بده که این کسانی که الان رو در روی او قیام کردن و سرکشی کردن، این حالا هرچند برادرش باشن، اینها چه اندیشه هایی در سر دارن و چه آینده ای میتونه بر این امر متصور باشه، خب این شاید یک نقطه ضعفی در از یک دیدگاه در شخصیت ایرج باشه که او تا این اندازه خوشباور و خوشنیت و نیکندیش هست، که البته نیکندیشی عیبی نیست، ولی همطور که شما گفتید خردمندی بسیار اهمیت داره، یعنی ترکیب خرد و دل انسانی یا به اصطلاح احساس انسانی یه ترکیب مطلوبی است که همه کس اون ترکیب رو پیدا نمی کنه. شما می بینید که در همین گفت و شنودی که شما قسمتش رو خوندید از شاهنامه بین فریدون و ایرج، فریدون تا چه اندازه پختگی و درایت و خردمندی داره، ولی خب پسرش منش دیگری پیدا کرده است، و اینه که پدر پس اون پسر بر نمیاد که به اصطلاح او درش بکنه حساسیت موقع رو و اون چه که میتونه بر این رفتن او به نزد برادران خون ریز و سرکش دنباله داشته باشه، در دنباله اون بیاد، اینها رو اون توجهش نداره، پدر توجه داره. ولی اینجا خب یک تفاوتی میان پختگی فریدون و خردمندی فریدون با احساس نیک و پاکدلی ایرج هست، و ما نظیر این منش ایرج رو در جاهای دیگری از شاهنامه هم میبینیم، به ویژه که از مهمتریناش سیاوش هست که او هم در واقع در آخرین برخوردهایی که با افراسیاب و به اصطلاح تهاجم و ستیزگری افراسیاب بر ضد خودش داره، همین گونه پاکدلی ها و همین گونه خوشبینی ها رو به خرج میده و در واقع جنگی نمی کنه، با وجودی که تازش و حمله به از سوی افراسیاب و نیروهای افراسیاب به سوی او شدد، اما او جنگی نمی کنه با افراسیاب و بسیار خوشبینانه فکر می کنه که چون این چیزی اتفاق نخواهد افتاد، جنگ افراسیاب و نیروهاش با او. و البته خب از شدت پاکدلی و سادگی اون دستیسه ها و توطئه هایی رو که کسی مثل کسی بست برادر افراسیاب در واقع درست کرده، و او به قول قدیمی ها عقل منفصل افراسیاب هست، این برادر تباهکار به نام ترسیوز، این منش رو ما در سیاوش هم میبینیم، و در هر دو مورد همینطور که گفتید سرآغاز کینخواهی ها و خونریزی های بسیار طولانی تر میشه، که بعد از سیاوش میبینیم داستان جنگ های بزرگ کیخسرو با تورانیان و اون خونخواهی بسیار درازدامن که سرانجام هم به کشته شدن افراسیاب و ترسیوز منجر میشه، و در واقع شاهنامه پهلوانی در همونجا تمام میشه. حالا داستان‌های یا روایت‌هایی که بعد میاد اونها هم خب جای خود رو داره، ولی شاهنامه اصلی و پهلوانی همونجا تمام میشه. اینه که این مسئله کینخواهی ها که نتیجه شاید از جهتی و تا اندازه‌ای نتیجه اون خوشبینی بیش از اندازه ایرج ها و سیاوش ها هست، درسته، تأکید شما درسته، و در واقع باید دید که این اندیشه نیک با دل پاک همواره باید همراه باشه و هر موقعیتی هم اندیشه میخواهد و اندیشه نیک میخواهد و هم دل پاک و انسانی که از ترکیب این هر دوتا اون وقت کارهای نیکوتری صورت بگیره. متشکرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر دوستخواه از توضیحاتی که دادید و یادم اومد که در دیباچه اتفاقا این مسئله که آخر شما بیان کردین رو الان خود بیت یادم نمیاد، و یادمه که روی این خیلی تاکید شده بود که فکر خوب همراه با کردار خوب باید حتما همراه باشه تا نتیجه خوبی بده.
اولا ممنونم از توضیحات همگی. من یک مسئله از دفعه پیش میخواستم بیان کنم و برگردم به صحبت نیکی و بدی در صحبت استاد فرج پارسی که همگی خیلی کوتاه اینا رو بیان میکنم. دفعه پیش به صورت ابتدایی ما مسئله برادران حابیل و قابیل رو با پسران ایرج تشبیه کردیم. حابیل که بردگر بود، قابیل رو که جلدار بود میکشه، و ایرج اینجا ما به عنوان صورت موقتی ابتدایی با حابیل تشبیه کردیم که ایرج سکون داره در ایران، و دکتر دوستخواه توضیح دادن که اینجا در داستان فریدون و پسرانش مسئله برعکس، اینجا سلم و تورن که در جاهای دیگر اگه بتوان اونا رو به صورت گلدار، نه اینکه جهانهای دیگری رو به غیر از ایران رو در دست دارن، اونها ایرج را می کشن و این مسئله برعکس است. ولی خب بعد از اینکه منوچهر برادران ایرج را میکشه، خب دوباره این قدرت به ایران برمیگرده و دوباره همون مسئله حابل قابل رو ادامه میدیم. در واقع فقط اینجا یک کینخواهی به وجود میاد بین برادران که اینو هم در قصه ها میبینیم، هم در خانواده ها که برادران یا فرزندان یک خانواده میتونن به هم کینه داشته باشن. مسئله اصلی اینه که به نظر من در رابطه با این مسئله نیکی و بدی که آقای تورج پارسی مطرح کردن، این مسئله رو ما باید در گونه اساطیری ببینیم. در هر اسطوره‌ای مرکز جهان و مرکز حقیقت اونجایی بوده که اون اسطوره برای ملتی یا برای سرزمینی نوشته شده. نیکی یعنی ایران، یعنی بودن ایران و آفرینشی که در ایران به وجود میاد. بدی یعنی سرزمین هایی که دور از ایران هستن یا بیرون از ایران هستن و به ایران و ایرانیان فشار فرهنگی میارن، و به این صورت ما باید نیکی و بدی رو ببینیم، چون در همه اسطوره ها نیکی یعنی اون چیزی که هست در اون سرزمین، در اون اسطوره حقیقت داره و باید از آن نگهداری کرد، و بدی آن دیواری هست که پشت اون، این پشت این فرهنگ کنونی، اسطوره کنونی، فرهنگ های دیگری هستند که این اسطوره باید در برابر فشارهایی که اونا میارن، مثل مثلا جنگ هایی که با توران، ایران و توران هست، باید ایستادگی نشون بده. و به نظر من جهان در نیکی اورمزدی و بدی اهریمنی همیشه دیدن درست نیست. اینجا ما باید بدونیم که همه اسطوره ها خب همه چی رو به اون ملت خودشون تطبیق میدن و کسای دیگر را جزء اون نمیدانن و به اون صورت اونها رو صورت بد میبینن، با اینکه میتونن اونها در حال خودشون خوب باشن و فرهنگ خودشون رو گسترش بدن. ولی در با دیدگاه ما که مرکز جهان ایران هست اینجا و حقیقت در ایران میگذرد، ما اونها رو به این چشم میبینیم. و اینو من میخواستم توضیح بدم که اینجا اگه به این صورت ببینیم، خب به نظر من گسترده تر میبینیم و اصولای دیگر هم را بهتر میفهمیم. نظر استاد سورج پاسی و استاد دوستخوار هم میخواستم. خیلی ممنون.
با سپاس. اصولا نبرد نیکی به بدی مرزی نداره، یعنی اگر که ما اون رو بیاریم و در یک چارچوب خاصی بگنجانیم، اون شده که آرش میگن درست است. اما نبرد نیکی به بدی منحصر به زمان و مکان نمیشه و در درازای تاریخ ما با اون روبرو هستیم. در مورد واژه دین که ساناز بانو به کار بردن و استاد دوستخواه توضیح کامل را دادن، من این رو به نظرم رسید که اگر که ما بیاییم و دین را برگرفته از واژه دعنا به معنای وجدان تحبیر بکنیم، در واقع در اینجا پیوند و پیوست وجدان و خرد را میتوانیم که ببینیم. در رابطه با اون چیزی که گیتی بانو فرمودند هم و استاد دوستخواه توضیح کامل را دادند، گمان من بر این هستش که این نبردی که ما از ایرج آغازش را می‌بینیم، همیشه نبرد بین نیکی و بدی برنده نیکی نیست، بستگی داره به اون کردارها و قلمرویی که در پیش گرفته می شود. همونطور که در سیکل 12000 ساله هم می بینیم که جهل نیکی برنده است و جهل بدی. سپاسگزار می شم که استاد دوستخواه و دوستان دیگر توضیح بفرمایند.
بله، این توضیح درخشانی بود که آقای دکتر پارسی دادند. خیلی انگشت روی نکته جالبی گذاشتن که در واقع دین اگر هم اشاره میشه، اون وقت که اونجایی که من گفتم که شاهنامه عرصه بحث دینی نیست، دین رو به معنای جدیدش، یعنی به اون معنایی که ما الان دین رو از یک واژه سامی گرفته ایم و در فارسی به کار میبریم، با اون معنای دین من در نظر داشتم. ولی دین که آقای دکتر پارسی شرح دادن که در واقع و درسته، کاملا درسته که از ریشه دعنه اوستایی که به معنای نیروی دریابنده درونی یا همون چیزی که الان در فارسی ما لغت عربی وجدان رو براش به کار میبریم، اون دعنه مطرح هست. اگر نه به تصادف اون دینی که حالا در عربی بوده است و هست و به فارسی هم راه پیدا کرده و ما به کار میبریم، هیچ مناسبت ریشگی و هم ریشگی با دعنه که دین در فارسی در واقع از اون درست شده، یک تعبیر دین این است که از دعنه آمده، و این دوتا هیچ رابطه ای ندارن، تصادفا هم شکل شدن، چرا که اون دین در زبان عربی و به طور کلی با ریشه سامیش، اون از ریشه های کهن سامی بوده و دیانو بوده که دیانو بعدها به صورت دین در آمده و بعد در عربی جمع مکسر، جمع شکسته ادیان را هم درست کردن ازش، بعد با اون ساختار خاص زبان عربی که در ساختهای گوناگون واژه می سازن از یک اسم، از دین تدین هم ساختن، از دین دیانت هم ساختن و خیلی چیزهای دیگه. ولی این دین هیچ ربطی با از نظر ریشه با دعنه اوستایی نداره. و به هر حال کوتاه کنم که وقت دوستان رو نگیرم، خیلی توضیح خوب و درخشانی بود که دکتر پارسی دادن که این دعنه رو ما در نظر بگیریم و جدا از این که به هر حال دین به معنای سامیش در ایران تأثیر گذاشته و خواه در شاهنامه هم رد پاهای ازش دیده میشه به یه صورتی، اما اصل مسئله این هست که در اون نبرد نیکی و بدی در واقع اتحاد و پیوستگی دعنه که همون وجدان هست با به اصطلاح مهر انسانی و رویکرد انسانی، اینا در همامیختگی ایناست که در واقع اون وقت وقتی که اون سه اصل اصلی گاهانی و ارسطویی هست که هومتا هوبشتا و هوختا و هوبشتا که ترجمه میشه به غلط پندار میگن، ولی پندار غلطه، پندار به معنای ایلوژن انگلیسی هست، به معنای توهم هست، وهم هست، و اینجا اصلا اون واژه هومتا، اون ترکیب هومتا معنای پندار نمیده، به غلط، به علت اینکه هم صدایی پیدا کرده داره پندار با کردار با گفتار، اینو به غلط رایج کردن. درست این است که اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک در زبان فارسی، و این ستا علت که این ستا را همه جا با هم به کار میبرن، دقیقا این مسئله طرح اصلی تمام هستی انسانی است، و در نبرد انسانی با بدیها باید این سرهنمود ترکیب شده با هم و همزمان شخص رو بسازن، مثلا شخصیت منمنش هر شخصی رو، هر انسانی رو بسازن و اون وقت ادامه پیدا بکنه. این کارزار بزرگ که از آغاز تا انجام جهان ادامه خواهد.
من فقط خواستم دوباره از استاد دوستها سوال کنم که اون توضیحی که دادم درباره نیکی و بدی که تکیه کردم به مرکز حقیقت که ایران هست، مرکز جهان، آیا بهتر نیست؟ چون در اسطوره‌های دیگه هم همینطور هست که اون کسی که اسطوره می‌نویسه تکیه میکنه بر سرزمینی و مردمی و تعصب نشان میده، و در اون تعصبه که ما نیکی و بدی رو می‌بینیم. ایران خوب هست چون باید ما از اون نگهداری کنیم، و بدی چیزی هست که بیرون از ایران هست و به ایران فشار می آورد. آیا اینجوری به این صورت دیدن نیکی بدی درست نیست؟ چون به این صورت مطلق گرایی هم نمی رسیم و نیکی تورانیان را هم فهم می کنیم، ولی نیکی آنها در برابر با جنگ با ماست و نیکی ما در برابر با جنگ آنهاست، و دوست داشتم که از هر دو طرف ما بتونیم نیکی را بدی رو ببینیم، هم از طرف دشمن و هم از طرف خودمون، یعنی اسطوره ایرانیان.
عرض کنم به حضور شما همونطور که قبلا عرض کردم، در شاهنامه مسئله مرکزیت ایران به اون صورتی که آقای آرش تعبیر میکنن نیست. حتی وقتی که ما به عروس‌های داخل شاهنامه نگاه میکنیم و از میبینیم که اینها در واقع ایرانی نیستن، اما تمام وجوهات یک انسان درست و یک انسان نیک کردار و نیک گفتار و نیک اندیش رو دارن. پس در نتیجه اون مسئلهی که تعبیرش بکنیم به صورت ایران سنترالیزم نیست در واقع، بلکه اون مطلبی که در شاهنامه مطرح هستش که قبلا هم عرض کردم، این نیکی و بدی در درازای تاریخ هست، در هر سویهی که باشه. وقتی که صحبت از ضحاک میشه، ببینید چه تعریف هایی راجع به پدر ضحاک میشه و نیکی های پدر ضحاک بر شما بیشه. پس نیکی، باز برمیگردم که یک نقطه اصلی در شاهنامه هست، اما نه اینکه صرفا در ایران باشه.
بله، همونطور که آرش گرامی گفت، نیکی و بدی نسبیست و همه حماسه های جهان خواه‌ناخواه بر محور عظمت بیشتر و بزرگی و شایستگی بیشتر قائل شدن برای ملتی که اون حماسه متعلق بهش هست شکل میگیره. در حماسه یونان این یونانیان هم که برترن و بهترینن، در حماسه هندوان در مهابهاراتا و بقیه کتاب‌های حماسی هندی همینطور، به هر حال ملت هند هستن، قوم‌های هندو هستن که برترین هستن، و در فنگشنگنی چینی‌ها به همین ترتیب چینی‌ها برتر هستن از همه. این طبیعیه که حماسه اصلا بر این محور هست. ولی در مورد شاهنامه آقای دکتر پارسی به مورد پدر وهاش اشاره کردن، ولی یک مورد، موردهای زیاد هست، عروسهای شاهنامه رو که در واقع همسران پهلوانان ایرانی اکثر از خارج انتخاب میشن و به استثناء سودابه که منش دیو سرشتی دارد و کردار بد که موجب اون رویداد غم انگیز سیاوش میشه، در واقع به استثناء او بقیه همه همسوی بانیچیان، حالا تیره و تبارشون از هر کجا که میخواهد باشد. و این است که در شاهنامه ما موردهای خیلی درخشانی داریم از این که نشون بدیم و نشون داده شده است در شاهنامه که شاهنامه یک برعکس اون چه که بعضی ها به غلط ندانسته و با جنجال و هیاهو شاهنامه رو یک کتاب نژادی می دانن، شاهنامه به رغم ارزش و اعتباری که برای ایرانیان قائل هست همواره، ولی یک کتاب نژادی نیست. یعنی مسئله نژاد پرستی اصلا و ابدا با هزار من سریشام هم به فردوسی و شاهنامه نمی چسبد. شما یک شخصیت بسیار بسیار والایی در شاهنامه می بینید، از جمله پیران ویسه، سردار و سپهبد بزرگ تورانیان و خیشاوند بسیار نزدیک افراسیاب، ولی منش و شخصیت پیرانویسه اصلا سنجیدنی نیست با افراسیاب. و این نکته ظریفی که باز در ضمن، خب ما خیلی اشاره ها داریم به همین شخصیت پیران. بنده خودم مقاله‌ای در کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها نوشتم که پیرانویسه یک شخصیت برتر و چشمگیر در حماسه ایران. حتی این نکته بسیار گفتنی، آقای مهدی غریب هم مقاله بسیار خوبی در کتاب بازخوانی شاهنامه نوشتن، آقای غریبی که از شاهنامه پژوهان خیلی خوب ما هستن در تهران، و ایشون در اون مقاله که عنوانش هست زهرخندی بر افتخار، در واقع برتری شخصیت پیرانویسه و درخشش شخصیت پیرانویسه رو بر بسیاری از پهلوانان ایرانی خود شاهنامه ایشون شرح میده و تشریح میکنه. و بسیار بسیار جالبه، پهلوانی که سرانجام پیران به دستش کشته میشه گودرزه، و گودرز یکی از بزرگترین پهلوانان شاهنامه است، ولی این پهلوان گودرز که سرانجام پیرانویسه رو هم میکشه، حتی در لحظه‌ای که پیران رو میکشه قصد داره که سر او رو از تن جدا کنه، ولی فردوسی دیگه در اینجا، حالا نمیدونم خود فردوسی این کار کرده یا روایت های رسیده به فردوسی اینطوره، اینجا در واقع دیگه یک توقف کردن در این حرکت. یعنی نیت گودرز رو که میخواهد سر پیران رو از تن جدا کنه و خونش رو به انتقام پسرانش که در جنگ با تورانیان کشته شدن خونش رو بنوشه، این حرکت رو شاهنامه دیگه اینجا توقف میکنه به هر دلیلی و به وسیله هر کسی که این عمل انجام گرفته، فردوسی یا پیشینیان فردوسی، این کار رو دیگر نمیذاره انجام بگیره. ولی بسنجیم همین به هر حال نیت و کار گودرز رو، در حالی که فرمانده گودرز یعنی کیخسرو شهریار بزرگ، او از پیران سفارش پیران رو کرده که با پیران رفتار برادرانه ای داشته باشید، و پیران رو چنان که شایسته او هم هست گفته است که او ویژه پروردگار من است. این ستایشی است که خسرو برای پیران ویسه سردار و سپاهبد بزرگ تورانی میکنه. که حالا وقتی که داستانش رو به تفصیل بخونید میبینید که چه کارهایی کرده است پیران. و در یک کلمه خلاصه کنم که زیباترین مرگ پهلوانی، شکوهمندترین مرگ پهلوانی در شاهنامه مرگ پیرانویسه است. یعنی اصلا سنجیدنی نیست با مرگ هیچ یک از پهلوانان ایرانی، حتی بزرگترینشون رستم. مرگ رستم و شکل مرگ رستم بسیار بسیار مایوس کننده، نومید کننده و بسیار غیر پهلوانی است، در ته اون چاهی که سر راهش کندن. و ولی مرگ پیرانویسه که تا لحظه آخر وقتی گودرز بهش پیشنهاد میکنه که تقاضای پناهندگی کن از ایران و بیا بقیه عمرت رو به خوشی و ناز و نوش در اینجا بگذران، برمیگرده و با زیباترین و پهلوانترین کلمات میگه مرا مرگ خوشتر از این زندگی، که سالار باشم کنم بندگی. و زیر بار پناهندگی به ایران نمیره، در حالی که شهریار ایران را خودش پرورده است، در خانه خود او زاده شده است کیخسرو، و زیر چتر حمایت پیرانویسه است که کیخسرو و مادرش فریدیس از دست افراسیاب خونریز جان سالم به در میبرند. اینها همه خدمت پیران بوده و بی جهت نیست که کیخسرو میگوید که او ویژه پروردگار من است. در حالی که اینطور هست، اون وقت میبینیم که خب گودرز میخواد او رو سرشو ببره، سرانجام هم به هر حال میکشد او رو، و این زیباترین مرگ پهلوانی است که در شاهنامه اتفاق افتاده. این خودش شاهد بسیار بزرگی است از این که شاهنامه هیچ ربطی با نجات پرستی نداره. و نکته مهم دیگر باز این هست که حالا اگر به هر حال در مسئله قوم ها و تیره ها دقت کنیم و بخواییم بررسی کنیم، خب خود افراسیاب مگر در واقع از دیدگاه خانواده شناسی افراسیاب کیه؟ افراسیاب بازمانده توره، دو پشت بعد از توره، و تور مگر نه این که فرزند فریدونه؟ پس در واقع از نظر داستان افراسیاب هم به نوعی تبار ایرانی داره، ولی اینجا بحث ایرانی بودن و تورانی بودن نیست. و همونطور که دکتر پارسی گفتن و آرش هم اشاره کرد که نیکی و بدی نسبیست، بله نسبیست، و ربطی به منش و کنش، اندیشه و گفتار و کردار هر کسی داره که نیک باشد یا بد باشه، ربطی به این که تیره و تبارش اصلا از کجا آمده نداره. بله افراسیاب از تیره ایرانی است، در واقع به دلیل خیشاوندی پیرانویسه با افراسیاب میتوانیم بگوییم که خود پیرانویسه هم به نوعی تیره و تبار اصلی ایرانی داره. و اصلا برگردیم به ریشه شناسی اسطوره‌ای یا نیمه تاریخی تورانی و ایرانی، که در واقع اینها دو قوم خیشاوند بودن، از تیره و تبارهای خیشاوند که جدا مانده بودن از هم، و قوم تورانی به زندگی بیابانگردی و کوچگردی می پرداخت و قوم ایرانی که حالا بنابر اون فرضیه های حالا غلط یا درستش رو دقیق کاری نداریم الان، که آمدن به ایران و سرزمین کنونی ایران رو با اطرافش اینها رو اینجا رو تصرف کردن و ماندگار شدن و یک جانشین شدن، ولی از نظر خیشی و خانوادگی و قوم و قبیله با تورانیان یکی بودن. یعنی نه تنها رد پای در شاهنامه که افراسیاب و پیرانویسه با همه اینا در واقع تیر و تبار تورند و به ایران برمیگردند و به فریدون و ایرانیان برمیگردند، نه تنها از اون دیدگاه، بلکه از دیدگاه قوم شناسی و اینکه تورانیان قبیله و قوم تورانیان کی بودند و ایرانیان کی بودند، از این دیدگاه ها همه میبینیم که در واقع مسئله کین توزی و کین خواهی سر تا سر عبارت است از یک بحثی در منش انسانی مال هر کجا و هر کسی میخواد باشه، و ربطی به این که ایرانی و تورانی و فلان هست نداره و رنگ نژادی هم اصلا نداره. میبخشید یک کمی درازگویی کردم در این زمینه.
متشکرم آقای دکتر دوستخواه. در همون قسمت های اول صحبتتون شما فرمودین که شهادت اسلامی، بعد آقای دکتر رجبی نوشته بودن که ریشه شهید فارسیه، و توضیح هم داده بودن که کلمه، نمیدونم اگه درست بخونم، صحت همان شهید هست، و مثالم آوردن که سرو صحیح همان سرو شهید یا سرو بینا هست. متاسفانه صدای آقای دکتر رجبی نمیاد. آقای دکتر دوستخواه اگر که میخواید پاسخ همین قسمت که ایشون نوشته بودن و من خوندم رو بفرمایید.
یه عبارتی من نوشتم، یه تیبانو گمان میکنم بیش از این الان حرف زدن در این باره جایز نیست و حالا خود همون عبارت رو لابد ایشون میبینن میخونن، که ممنون میشم که درباره این ریشه واژه شهید که با صحیح که سر به صحیح میگیم هم ریشگی داره در این مورد و ریشه های این همگونگی یا همسانی این دوتا واژه بیشتر بیاموزم و خیلی سپاسگزار میشم. با ایشون باز جداگانه هم تماس خواهم گرفت. خیلی برای من جالبه که در این مورد با دقت فراوان پژوهشی که ایشون دارن مرا هم از رد پایی که تحقیق کردن در کارهای پژوهشی و این همگونی این دو واژه رو پیدا کردن بنده رو هم آگاه کنن و من خوشحال میشم که بیاموزم در این مورد.
آقای دکتر رجبی مقاله از دکتر مهیار نوابی رو معرفی کردن در مورد ریشه کلمه شهید.
در باره سوالی که دکتر رجبی کردن، من بخش کوتاهی و یعنی یک چند سطری رو از کتابم شناخت شاهنامه میخونم که دقیقا به این مسئله تکیه کرده که اولین مرد و اولین شهید جهانی رو به صورت اینجا توضیح دادم. اینجا برای شما میخونم: ما چندین اسطوره آفرینش همشکل را در منابع انسانهای اولیه یا باغچه‌کاری و یا گندمکاری میکردن مشاهده میکنیم. یک مسئله اصلی که در بین این اسطوره ها میبینیم این است که گیاهانی خوردنی از خداوندی که قربانی و نابود شده به وجود میآیند. یک مثال از سرام یک نیم خدای مؤنث را نشان میدهد که از بدن قربانی و دفن شدهش گیاهی رشد میکند. پس از مرگ کیومرث در اوستا، دو شاخه از گیاه ویواس از تن او رشد کرده به صورت یک مرد و یک زن در میآیند. این نخستین قدم که منشأ آفرینش است وضعیت انسان را به صورت کلی عوض کرد. مرگ و شهوت تناسلی در جهان به وجود میآید و از قانون اجتماعی و مذهبی که در جهان تا امروز ادامه دارد نگهداری میکند. گندم باید درو شده بمیرد که دوباره در زمین کاسته شود و به وجود آید. انسان در این عکس که با موضوع جنسی و ایجاد نسل‌ها رابطه دارد، جهان خودش را به وجود می‌آورد. پس اینجا می‌بینیم که در تفکر انسان‌های اولیه چنان بوده که خدایی یا پهلوانی یا بزرگ پیکری مثل شومس باید قربانی شه تا از بدن او گیاهی به وجود بیاد و اون گیاه حالا سرو باشه، درخت سرو باشه، گیاهان دیگه که باشه، اون درخت جهان را تشکیل میده. و این دوباره ما لدپاهایی از تفکر شکارچیان را با ادغام شده با تفکر کشاورزان و بزرگان در این مورد مشاهده میکنیم.
آقای دکتر رجبی فکر میکنم در پاسخ آقای شریف‌زاده این مطلب رو نوشته بودن که بنابراین دو نگاه باید داشته باشیم، نگاه از بیرون به شاهنامه و نگاه از درون، و در ادامهش گفتن که فردوسی نگاه خودش رو داره و به بهانه احترام به او باید هنگام بحث از بیرون هم نگاهی به شاهنامه بیاندازیم.
بله، نکته بسیار بسیار مهم و جالبی است که دکتر رجبی گفتن و در واقع من فقط ستایش میکنم این بیان رو، این تعبیر رو. فقط چیزی که اضافه میکنم اینه که برای شناختن شاهنامه در واقع ما باید این دوتا نگاه رو با هم در بیامیزیم یا در کنار هم و همزمان به کار ببریم. هر کسی درست میخواهد به ژرفای شاهنامه راه پیدا کنه و ژرفای پشتوانه های شاهنامه، باید همین نگاه از درون رو و نگاه از بیرون رو هر دو رو ترکیب کنه و یا در کنار هم به کار ببره و در اون صورت بیشتر کامیابی پیدا خواهد کرد.
توضیحی که آقای دوستخواه در رابطه با ایگان و نجیب دادن خیلی خیلی جالب بود، چون منم در همین فکر بودم که بعد از مدتی سرکار داشتن با شاهنامه یا هر اثری دیگر، این بحث بیرونی و درونی که شاهنامه دارد، یعنی صورت بیرونی که داره و درون مایه هاش با هم اکام میشه، یکی میشه، نمیشه اینا را از هم جدا کرد. ممکن اون اوایل بشه از هم جدا کرد، ولی بعد از مدتی پژوهش همچنان که استاد دوست خواهم تذکر دادن، این دو دید با ما باید یکی بدونیم و با و در هر دو از دو اونها متورد بشیم تا به اون یکی بودن برسیم و عمق بیشتری رو در بیاریم. خیلی ممنون
آقای دکتر دوستخواه. بیت 517 و 518 صفحه 121 آقای دکتر خلیقه، اینو میخوام بدونم چطور خونده میشه، و همینطور بیت 704 از صفحه 133. بیت 704 از صفحه 133 وزن بیت رو باش مشکل دارم، نمیدونم اصلا چجور باید خوندش از نظر وزنی. من یه بار دیگه بیت ها رو میگم اگر لطف کنید شما، 517 518 و 704. ممنونم.
بله، میگه که 517 میگوید چون این گفت کینت سر آن نیاز که تاج نیاگان به دو گشت باز. این طعنه ایست که در واقع سلم و تور به فریدون میزنن، و نیاز لغتی بوده به کار میبردن، نیاز یا نیازی در واقع معنای گرامی و عزیز میداده. این سر اون عزیز و گرامی پسره که تاج نیاکان رو به دوست سپرده بودی، یعنی تاج پادشاهی ایران رو به دوست سپرده بودی، در بیت 517 این رو میگه. و کنون خواه تاجش ده و خواه تخت، چون شاخ گستر نیازی درخت. بیت دیگر که گفتی، سر تاجداران فروشم به زر که مه تخت بادا، مه تاج و مه فر. این مه خونده میشه، این هش تلفظ نمیشه و از نظر وزنی هم هیچ اشکالی نداره. این مه یعنی مباد در واقع، که یعنی این مه با اون بادا ترکیب میشه، بادایی که بعدش اومده، که مه تخت بادا مه تاج و مه فر. میگوید فریدون که من سر تاجدار رو که بیبها هست، بیبها به معنای قیمت ناپذیر، بسیار گران که اصلا نمیشه قیمت روش گذاشت، که بیبها هست، اون وقت من به طلا بفروشم، به زر بفروشم، در چنین صورتی نه تخت بادا نه تاج و نه فر. یعنی نه تخت بجا بماند وقتی چون این کار کثیفی رو، چون این کار زشتی رو باید کرد، و نه تاج و نه فر شهریاری.
خب وقت برنامه امشب در اینجا به پایان رسید. از شرکت همه شما عزیزان بی نهایت سپاسگزارم و نشست 20 رو در تاریخ 16 فوریه برابر با 27 بهمن ماه سر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، جمعه بعد از ظهر، و 8:30 شب به وقت سیدنی برگزار خواهیم کرد. به امید دیدار شما عزیزان، خدا نگهدار.